ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دیدار مدال‌آوران المپیادهای علمی و اعضای تیم ملی والیبال جوانان با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای، پیشرفت علمی سودمند برای کشور با نگاه انقلابی و تفکر اسلامی امکان پذیر است.
گفتگوی رئیس جمهور پس از جلسه دولت با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، اعضای کابینه هم دست پر آمدند. از جزئیات طرح زمین رایگان برای خانه‌های استیجاری تا حذف صفرهای پول ملی و خبر رونمایی از یک دستاورد جدید دفاعی،
اهدای پنجمین جایزه حقوق بشر اسلامی به محمد عظمی فعال اهل مالزی و مرضیه هاشمی مستندساز، رئیس قوه قضاییه، مدعیان دفاع از حقوق بشر بزرگترین ناقضان آن هستند.
با وقوع حمله و انفجار دیگر در افغانستان، بیش از 104 نفر امروز در کابل کشته و زخمی شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم صارمی و بنده سلحشور بخش خبری 14 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار جمعی از جوانان نخبه و صاحب مدال در المپیادهای علمی جهانی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور که بر بام قهرمانی جهان ایستادند، با تجلیل از ژرف‌نگری، خردورزی و عقلانیت جوانان نخبه، راه نخبگی را راهی بی انتها دانستند و گفتند پیشرفت علمی سودمند برای کشور با نگاه انقلابی و مبتنی بر تفکر اسلامی امکان پذیر است و باید جوانان نخبه هدف اصلی خود را رسیدن به مرزهای دانش و فناوری و جلو بردن این مرزها قرار دهند. رهبر انقلاب اسلامی دیدار با جوانان نخبه و ورزشکار را که امیدهای آینده انقلاب و کشور هستند، دیداری بسیار شیرین خواندند و افزودند صحبت‌های جوانان نخبه در این دیدار حاکی از وجود یک فکر و دقت نظر و نگاه ژرف به مسائل بود که بسیار مهم و مایه خرسندی است. حضرت آیت الله خامنه ای با تشکر از اقدام جوانان نخبه در اهدای مدال‌های خود به ایشان خاطرنشان کردند، این اقدام اهدا به شخص نیست، بلکه اهدا به یک نماد است و من ضمن پذیرش این مدال‌ها آنها را به جوانان عزیز و نخبه باز خواهم گرداند تا نزد خودشان باقی بماند. ایشان خطاب به جوانان نخبه افسودند:
ما به افتخار کردن شما افتخار میکنیم، به سرفرازی شما سرفراز میشیم، اینه شما بدونید. در هر عرصه‌ای، در هر میدانی که جوانهای ما امروز خودی نشان بدن و سربلند باشند، کشور سربلند میشه، نظام سربلند میشه، علاقه مندان به نظام سربلند میشن. اونهایی که برای تشکیل این نظام کاری کردن، زحمتی کشیدن، تلاشی کردن، عمری گذروندن، سربلند میشن. سربلندی شما مایه سربلندی ملت و همه ما هست.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان جوانان نخبه و برخی مطالب و پیشنهادهای آنان بر بررسی و پیگیری این پیشنهادها تاکید کردند و گفتند:
راه نخبگی یک راه بی انتهاست. اینجور نیستش که ما بگیم این جوان از لحاظ فکری ذهنی نخبه است، حالا هم یه مدال گرفت و قضیه تمام شد. نه، این مدال یکی از نشانه های حرکت شما در یک مسیر، مسیر نخبگانی، مسیر تلاشی که برخواسته از یک ظرفیت و استعداد و توانایی خاص. در این مسیر باید شما حرکت کنید، باید تلاش کنید. خب وقتی که به مدال میرسید، نشون دهنده این است که در این مسیر مقداری پیش رفتید. باید این پیشرفت رو ادامه بدید، باید کار کنید، تلاش کنید، فکر کنید، در هر رشته ای که هستید نگذارید که این ظرفیت و استعداد در همین حد تمام بشه و در واقع سر این چشمه جوشان گرفته بشه. نگذارید این کار اتفاق بیفته.
حضرت آیت الله خامنه ای به عقب ماندگی های تحمیل شده به ملت ایران در یکی دو قرن اخیر در دوران قاجار و پهلوی اشاره کردند و افسودند: با همه تلاش هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در 20 سال اخیر در خصوص حرکت علمی و فناوری انجام شده است، ولی ما هنوز عقب ماندگی زیادی داریم و مهمترین وظیفه نسل جوان نخبه علاوه بر ادامه پرشتاب مسیر موفق آمیز علمی، جلو بردن مرزهای دانش و فناوری است. ایشان با اشاره به قرار گرفتن ایران در رتبه‌های بالای فناوری نانو تاکید کردند: اکنون انتظار این است که جوانان نخبه و نسل بعدی صدها مورد مانند نانو و پدیده‌های ناشناخته علمی زیست فناوری را کشف کنند و فقط به ادامه مسیر پیشرفت علمی بسنده نشود. رهبر انقلاب اسلامی لازمی رسیدن به این مرحله را حفظ و تعالی جوهر نخبگی و قانع نشدن به شرایط فعلی دانستن و افسودند: باید جوانان نخبه با کار و تلاش و پشت سر گذاشتن مشکلات بر ظرفیت وجودی خود بیفزایند و بدون توقف مسیر پیشرفت را ادامه دهند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین لازمه سودمند بودن جوان نخبه برای کشور و ملت را نگاه انقلابی برشمردند و افسودند:
اگر بخواهید برای کشورتون به معنای واقعی کلمه مفید باشید، باید نگاه انقلابی، نگاه نگرش انقلاب بنیانی که مبتنی بر تفکر اسلامی است، این نگاه رو باید در خودتون حفظ کنید و تقویت کنید. امروز خوشبختانه میبینم که شما اون چی که در حرفاتون احساس میشه، این نگاه در شما هست. این رو هرچی میتوانید تقویت کنید. بصیرت که بنده روش این همه تکیه کردم و بحث کردم به خاطر همینه. اگر چنانچه ما این نگاه انقلابی رو دنبال نکنیم، عقب خواهیم موند، پیشرفت ما متوقف خواهد شد. اگر پیشرفتی هم در اشخاص ما و افراد ما به وجود بیاد، به سود کشور نخواهد بود.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به قهرمانی تیم والیبال جوانان کشور گفتند: به لطف خداوند جوانان والیبالیست ما توانستند افتخار بیافرینند و بر قله والیبال جهان بایستند، که این موفقیت بسیار با ارزش است و موجب خوشحالی مردم شد و من هم ضمن آنکه شخصا خوشحال شدم، از خوشحالی مردم نیز خوشحال شدم. حضرت آیت الله خامنه ای کسب این موفقیت بزرگ را با سرمربی ایرانی بسیار خرسند کننده و مهم دانستند و تاکید کردند من همواره معتقد بودم که مجموعه های ورزشی کشور شایسته از سرمربی ایرانی داشته باشند.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به حضور یکی از خانم‌های مدال‌آور نخبه با فرزند خردسال خود گفتند حضور این خانم محترم به همراه همسر و فرزند خود نشان می‌دهد خانم‌ها با داشتن همسر و فرزند نیز می‌توانند به موفقیت‌های بزرگ دست یابند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صحبت‌های یکی از جوانان نخبه که از مشکلات موجود بر سر راه نخبگان و عملکرد دستگاه‌ها گلایه داشت خاطر نشان کردند، مشکلات نباید جوان را متوقف و ناامید کند، زیرا ناامیدی سم است و اگر نسل‌های قبل متوقف و ناامید می‌شدند ما باید همچنان در همان دوران فساد و طاغوت می‌ماندیم، ولی اکنون به برکت همان جوانان نسل قبل در کشور شرایطی فراهم شده است که استعدادهای جوان نخبه بروز و ظهور پیدا می کند و می تواند با صراحت بایستد و حرفهای خود را بزند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به سخنان یکی دیگر از جوانان نخبه که معتقد بود اجرای نامناسب اصل 44 و خصوصی سازی ناشی از ابلاغیه سیاست‌های کلی است گفتند در قضیه اصل 44 تفسیر به علت نتیجه نامناسب آن نیست، بلکه علت اصلی عملکردهاست و من همواره مهمترین منتقد آن عملکردها بودم و در بسیاری از موارد هم در مقابل اشکالها ایستاده و آنها را بازگردانده‌ام. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند آن تفسیر یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین تفسیری برای اصل 44 تاکید داشتند، اما متاسفانه دولت‌ها در واگذاری‌ها خوب عمل نکردند و من دائما پیگیر این موضوع هستم. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی 6 تن از مدال‌آوران المپیادهای علمی و 2 تن از اعضای تیم ملی والیبال به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند. آقایان علیرضا کریمی دارنده مدال نقره المپیاد شیمی، یوسف شلاگه دانشجوی پزشکی و دارنده مدال طلای المپیاد نانو، علیرضا شریف دانشجوی رشته ریاضی و دارنده مدال طلای المپیاد جهانی فیزیک، رضا کیانی پور دانشجوی پزشکی و دارنده مدال طلای المپیاد زیست، نیما رجوی دارنده مدال برنز نجوم و خانم زهرا هدایتی متین دارنده مدال طلای المپیاد ادبیات دانش آموزی به این موارد در سخنان خود اشاره کردند. گزارش اقدامات کانون دانشپژوهان نخبه مبتنی بر گسترش فعالیت‌های علمی در مساجد به ویژه در مناطق محروم، لزوم حفظ نخبگان در داخل کشور با هدف سپردن حل مسائل به دست آنان، ضرورت تقویت نگاه مأموریت گرایی در محیط‌های علمی برای حل مشکلات اصلی کشور، لزوم صیانت از روحیه تعهد و انقلابیگری در نخبگان، ضرورت برگزاری المپیاد در شاخه‌های مختلف علوم انسانی از جمله فلسفه، انتقاد از کم توجهی به نیازهای نخبگان و لزوم جلوگیری از ایجاد ناامیدی در آنان، لزوم اجرای دقیق قانون خدمت وظیفه عمومی در بخش پرداختها به افسران وظیفه و انتقاد از شیوه نادرست اجرای اصل 44 قانون اساسی. همچنین آقایان بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال جوانان و امیر حسین اسفندیار کاپیتان تیم با تشکر از توجه رهبر انقلاب اسلامی به ورزش والیبال و پیام تبریک ایشان قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان را یک رویداد تاریخ ساز برشمردند و دستیابی به این قهرمانی با کادر کاملا ایرانی را مایه افتخار خواندند.
رئیس جمهور در پایان جلسه امروز دولت به مناسبت روز خبرنگار به میان خبرنگاران آمد و به آنها تبریک گفت. آقای روحانی در سخنان خود از خبرنگاران و رسانه‌ها خواست اشتباهات دولت را بیان کنند و راهکار نیز پیشنهاد دهند. رئیس جمهور همچنین کار رسانه ملی را در حمایت از تلاش و رونق تولید بسیار ارزشمند خواند و از آن قدردانی کرد. در گفتگوی امروز وزرا با خبرنگاران طبق روال هر هفته آنها درباره موضوعات مختلف به سوالات پاسخ دادند. وزیر راه و شهرسازی بار دیگر از آمادگی این وزارتخانه برای واگذاری زمین رایگان برای ساخت خانه‌های استیجاری خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی هم با بیان اینکه لایحه حذف 4-0 از پول ملی آماده شده است گفت با حذف صفرها اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. وزیر دفاع نیز از رونمایی یکی از دستاورد جدید دفاعی در روز پایانی مرداد خبر داد. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
جلسه هفتگی هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و پس از اون آقای روحانی بین خبرنگاران اومد و گفت مسئولیت خبرنگاران امانتداری از خبر دقیق و واقعیات موجود جامعه است. رئیس جمهور همچنین در این جلسه به رسانه‌ها تاکید کرد اشتباهات دولت رو تذکر دهند.
درخواست دولت از خبرنگاران این هست که با همه توانشون و تلاششون واقعیت‌های جامعه رو و آنچه مورد نیاز جامعه است به مردم اطلاع بدن. دولت از این امر حمایت میکنه و دلش میخواد که خبرنگاران عزیز واسطه بسیار خوبی بین حاکمیت مخصوصا دولت و مردم باشند و اگر نقصی در کار ما میبینند بدون هیچ لکنت زبانی نقص ما رو بگن.
معاون اول رئیس جمهور هم در حاشیه جلسه هیئت دولت به ضرورت اصلاح ساختار بودجه دولت اشاره کرد و گفت اصلاح ساختار بودجه در حال بررسی است اما زمان بر است. وزیر راه و شهرسازی هم پس از جلسه هیئت دولت از آمادگی وزارت مطبوعه خود برای کمک به مستاجران خبر داد.
ما برای اینکه خونه استیجاری اضافه بشه از قانون به ما اجازه داده و ما این اختیار رو داریم که زمین رایگان در اختیار سازندگان بگذاریم. این سازنده میتونه حقیقی و حقوقی باشه، از ما زمین بگیره، تعهد بده که خونه‌ای رو که میسازه صرف اجاره دادن رو به مردم بکنه. اگر که کسی باشه استقبال بکنه ما حتما حمایت ازش میکنیم، زمین در اختیارش میست.
محمد اسلامی درباره پایان عملیات احداث آزادراه تهران شمال هم افسود.
آزادراه تهران شمال الحمدلله پیشرفت کارش متناسبه با برنامه داره انجام میشه. ما امیدوار هستیم که به یاری اختارلا که تا پایان شهریور کل عملیات احداث به اتمام برسه. تشریفات فنی، عملیاتی و اداری انشالله آغاز خواهد شد بعد از اتمام عملیات که پایان شهریور.
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در حیات پاستور از رونمایی از یک دستاورد جدید دفاعی در 31 مرداد خبر داد.
هر آنچه که رونمایی میشه بلافاصله در خط تولید قرار میگیره و در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیره، از جمله یک خودروی تاکتیکی بسیار خوب و همینطور در حوزه پدافند هوایی. خب 15 خرداد رو ما رونمایی کردیم و ان شاءالله یک سامانه قدرتمند دیگه روز 31 مرداد رونمایی خواهد.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیر دیگری بود که خبر خوشی از اتمام طراحی و ساخت ماهواره ناهید 1 و تحویل آن به وزارت دفاع برای پرتاب داد.
تستاش تمام شده و داریم تحویل میدیم دیگه. حالا یه سری اقدامات اجرایی هم باید وزارت دفاع انجام بده دیگه و بعد از اون انشالله تمام.
رئیس کل بانک مرکزی هم در حاشیه نشست هیئت دولت درباره راه اندازی بازار متشکل معاملات ارزی سخن گفت و افزود
اونجوری که به من پیروز گزارش دادن، گزارش نشون میداد که هنوز آمادگی کامل نیست. بعضی از بانک ها نتونستن نرم افزارهای ارتباطیشون رو برقرار کنن، بعضی از صرافی های محترم نتونستن بیان اون فرما پر کنن، آمادگی ها رو اعلام بکنن. ما میخوایم وقتی این بازار راه افتاد ان شاءالله بازار کاملا آماده و منظم باشه، این ساعت کار بکنه. من تا اون مطمئن نشم این بازار رو راه نمیدم.
عبدالناصر همتی همچنین از امهای 700 میلیون قطعه اسکناس در کشور و چاپ دوباره آنها برای عرضه به بازار خبر داد و گفت با اجرای طرح حذف 4-0 از پول ملی این میزان امها به نصف کاهش مییابد.
با حضور رئیس جمهور از 3 دستاورد جهاد دانشگاهی رونمایی شد: داروی گیاهی برای درمان سوء هاضمه، داروی درمانگر گاما برای درمان بیماری های گوارشی دام و کتاب پیمایش ملی خانواده. 3 دستاورد جهاد دانشگاهی بودند که آقای روحانی رونمایی کرد. یک تفاهم‌نامه همکاری هم در حوزه مشاغل خانگی در 31 استان میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس جهاد دانشگاهی امضا شد. آقای روحانی رئیس جمهور در جمع مدیران و کارکنان جهاد دانشگاهی پیشتازی برخی مؤسسات مربوط به جهاد دانشگاهی به ویژه مؤسسه رویان را در زمینه درمان از طریق سلولهای بنیادی بسیار ارزشمند دانست. رئیس جمهور تاکید کرد امروز در شرایطی هستیم که نیاز ملت ایران به تلاش جوانان، مبتکرین، استادان و فرهیختگان از هر زمان دیگر بیشتر است. روحانی به سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی هم اشاره کرد و گفت جستجو کردن پهپاد، قفل کردن سامانه‌های آن و سرنگونی پهپاد همه کار ایران و هنر متخصصان ایرانی است. در بازدید رئیس جمهور از دستاوردهای جهاد دانشگاهی و پیش از سخنان آقای روحانی، رئیس و تعدادی از مدیران جهاد دانشگاهی نیز گزارشی از عملکرد این نهاد ارائه کردند.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در جمع مدیران و محققان جهاد دانشگاهی گفت آمریکا از اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهد و استقلال مردم را بشکند مایوس شده است. آقای روحانی افزود امروز آمریکایی ها متوجه شدند که به اهداف خود درباره ایران نمی رسند.
اهداف اولیه‌ای که تو تحریم خیلی سخت و گسترده ما داشتند، از نظر من فهمیدن که به اون هدف نمی رسن. یعنی از همه پیام هایی که برای ما داده میشه، مستقیم و غیر مستقیم، از همه حرکت هایی که ما در دنیای سیاست می بینیم و در منطقه ما مشاهده می کنیم، آمریکا از این که بتونه نظام جمهوری اسلامی ایران رو تغییر بده و استقلال مردم که آرمان بلند ملت بزرگ ایرانه، این آرمان رو بشکنه، کاملا مایوسه، به طور کامل. یعنی امروز مقامات آمریکایی 1% هم این چیزی که 1.5 سال براشون 90% بود، 80% بود، الان 1% هم این احتمال در اونها نیست، چون کاملا مردم ما البته سختی کشیدن و سختی میکشن.
آقای روحانی امروز در حاشیه نشست هیئت دولت هم گفت تحریم‌های آمریکا ضد ایران تروریسم اقتصادی است و ایران در مقابل این جنایت مقاومت خواهد کرد.
ما در شرایط تحریم هستیم، در شرایط یک تحریم ظالمانه هستیم، مخصوصا از اردیبهشت پارسال تا الان که حدود 14 ماه 15 ماه داره از اون زمان میگذره، مردم در فشار هستند. این تحریم در واقع اسمش رو به طور دقیق بخوایم بگذاریم، همون تروریسم اقتصادی هست که هیچ چیز را برای مردم ما استثنا نکردن. فشاری که دارن وارد میکنن بر همه مردم ما هست، حتی کودکان، حتی اونهایی که در بیمارستان بستری هستن، به همه دارن فشار وارد میکنن. این کار یک جنایت علیه بشریته، اما در این حال ما باید ایستادگی بکنیم و مقاومت بکنیم که تا کنون ایستادگی و مقاومت بسیار خوبی داشتیم.
وزیر امور خارجه هم با بیان اینکه آمریکایی‌ها با تروریسم اقتصادی 82 میلیون ایرانی را هدف گرفتند تاکید کرد ایران یاد گرفته است که چگونه نیازهای خود را در شرایط تحریم تأمین کند. محمد جواد ظریف در اجلاس حقوق بشر اسلامی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما افزود ایران برای تأمین نیازهای خود به دیگران اتکا نمی‌کند.
روی ایران دارن فشار میارن، نفت رو میخوان صفر بکنن، پس فردا شکایت خواهند کرد و ما به اونها خواهیم گفت که خودتان کردید. همونطور که جلوی دادن سلاح به ایران رو گرفتن موشک ساختیم، همونطور که جلوی اورانیوم 20% به ایران رو گرفتند خودمون ساختیم. امروز هم میخوان جلوی فروش نفت ایران رو بگیرن، امروز هم میخوان جلوی فرستادن غذا به مردم ایران رو بگیرن. من امروز به اونها اعلام میکنم ما غذای مردممون رو تأمین خواهیم کرد و شما فردا به ما ایراد خواهید گرفت که چرا این گونه تأمین کردید. مشکل از شماست. الان بفهمید دوبار اشتباه کردید، بار سوم اشتباه نکنید. ما اجازه نخواهیم داد مردممون بی غذا و بی دارو باشه. ما یاد گرفتیم که نمیتوانیم با اتکای به شما پیش بریم. ما گفتمانمون رو از دست بدیم، هویتمون رو از دست دادیم.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سیاست آمریکا بر مبنای کشور گشایی است گفت این سلاح هسته‌ای و حضور منطقه ایران نیست که آمریکایی‌ها را نگران می‌کند، بلکه آنها از دیدگاه ایران وحشت دارند. ظریف با بیانی که دشمن توقع داشت ما امنیتمان را به آنها واگذار کنیم تاکید کرد ما امنیتمان را به کس دیگری واگذار نمی کنیم و در صورتی که امنیتمان را به دیگری واگذار می کردیم عملا امروز امنیت نداشتیم.
شرکت کنندگان در نشست حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی بر ضرورت مقابله با حقوق بشر آمریکایی تاکید کردند. رئیس قوه قضاییه در این نشست مدعیان دفاع از حقوق بشر را بزرگترین ناقضان آن دانست و افسود اگر قرار باشد نقض حقوق بشر دولت آمریکا و برخی کشورهای غربی در حق مردم خودشان بررسی شود باید کیفرخواست بلند بالایی علیه این دولت‌ها صادر شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد توطئه‌های دشمنان شکست خورده است و راهبرد جمهوری اسلامیان درباره حقوق و کرامت اینها پیروزمندانه در بین ملت‌های اسلامی به موفقیت خود ادامه می‌دهد.
آنچه که امتداد راهبردی ما داره در آفریقا، در بسیاری از کشورهای امروز عالم داره امتداد راهبردی نظام اسلامی و با این نگاه و این اراده داره دنبال میشه. این امتداد راهبردی هم داره روز به روز در عالم جای خودشو باز میکنه. یعنی حقوق بشر از نگاه اسلام، از نگاه جمهوری اسلامی، از نگاه اون اعلامیه‌ای که در قاهره صادر شد، تصور ما بر این است که نگاه حقوق بشر اسلامی و نگاه به کرامت انسان و نگاه به این اراده که برای تفوق و برتری انسان و آزادی انسان، انسان و حق استقلال ملت‌ها مطرحه، این نگاه نگاه پیروزی خواهد بود انشاءالله.
در پایان همایش بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، پنجمین جایزه این دوره به محمد عظمی و مرضیه هاشمی اعطا شد. محمد عظمی عبدالحمید نماینده رئیس شورای مشورتی سمنهای اسلامی مالزی و خانم مرضیه هاشمی فعال حقوق بشر، تحلیلگر و مستندساز است.
بر اثر انفجار بزرگ صبح امروز در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان حداقل 104 تن کشته و زخمی شدند. در این انفجار حوزه ششم امنیتی شهر کابل هدف حمله با خودروی بمب‌گذاری شده قرار گرفت و به گزارش منابع خبری حداقل 4 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. سخنگوی وزارت بهداشت و درمان افغانستان گفت چندین زن و کودک نیز در میان زخمی ها هستند. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. کابل پایتخت افغانستان در روزهای اخیر و دو ماه مانده به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور شاهد افزایش انفجارها و درگیری هاست که تاکنون ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
وزیر امور خارجه ونزوئلا گفت این کشور تحریم های آمریکا را دور میزند و واشنگتن را شکست خواهد داد. خورخه آریزا در واکنش به مصادره اموال ونزوئلا در آمریکا این اقدامات را امپریالیستی و جنایتکارانه خواند و افسود تحریم‌های جدید آمریکا تروریسم اقتصادی غیرقانونی علیه مردم ونزوئلا است. ساموئل مونکادا نماینده دائم ونزوئلا در سازمان ملل هم اعلام کرد کاراکاس از سازمان ملل و شورای امنیت خواسته است در مورد اقدامات آمریکا ضد ونزوئلا که مغایر با قوانین بین‌المللی است مداخله و تدابیر لازم را اتخاذ کند. وزارت امور خارجه روسیه نیز توقیف دارایی‌های دولت قانونی ونزوئلا را در آمریکا تروریسم اقتصادی خواند.
دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری 98 فردا از طریق پایگاه اینترنتی سنجش منتشر می‌شود.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت تمامی کارت‌های سوختی که این شرکت برای متقاضیان صادر می‌کند رمزگذاری شده و رمز آن 4 رقم سمت راست کد ملی صاحبان کارت سوخت است.
شورای پول و اعتبار دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری را تصویب کرد. این مصوبه در ادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی کشور و همچنین افزایش شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها تدوین و تصویب شده است.
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 17 متهم اخلال در نظام تولیدی کشور با محور محصولات پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. خرید و فروش 30500 تن سهمیه مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد با استفاده از شرکت‌های غیر فعال تولیدی و شرکت‌های کاغذی از مهمترین اتهامات این افراد است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم با توجه به اهمیت استفاده بهینه از آب بر لزوم توسعه کشت گلخانه‌ای در کشور به ویژه در استان‌های گرمسیری تاکید کرد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش از واریز پاداش پایان خدمت بازنشسته ها در مرداد و